به نام خداوند بخشنده و مهربان. با عرض سلام خدمت شما دوستان شنونده، عزیزان همراه با برنامه پرسش و پاسخ. امروز در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ تربیتی ویژه سوالات شما درباره کودک و نوجوان. خیلی وقتم عرض میکنم و سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دهنوی از اینکه در این برنامه هم حاضر شدند. بسیار ممنون هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند توفیق بده بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. من در پایان برنامه شماره تلفن و نشانی برنامه را عرض خواهم کرد برای دوستانی که مایل هستند سوالشون رو با این برنامه در میون بگذارند. بپردازیم به سوالات شما که امروز تهیه کننده برنامه آماده پخش برای ما دارند. اولین سوال رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
از سوالی که از جناب استاد داشتم، یکی پول خرج کردن زیادشونه، همش میگن تقاضای پول میکنن، اگه پولم بهشون بدی در دسترسشون بذاری بازم تقاضای بعدی رو دارن.
خب خواهر شنوندهمون سوالات دیگری هم داشتند، اجازه بفرمایید این سوال رو پاسخش رو بفرمایید آقای دهنوی، بعد اون سوالاتشون هم بپردازیم. در مورد پول خرج کردن بچه‌ها، زیادی پول خرج میکنن.
بله، خب این مشکلی است. نکته ای که مهمه اینه که ما که الگوی بچه‌ها هستیم در خرج کردن خودمون دقت کنیم. خیلی وقتا بچه‌ها بزرگترا رو، مادر و پدر رو الگو قرار میدن. خودتون مراقب زیاد خرج کردنتون باشید. نکته دوم، دوستان فرزند شماست و همسالانه. معمولا بچه‌هایی که با دوست و رفیقایی هستند که اونا خیلی خرج میکنن، وضعیت مالی تمکن مالیشون خوبه و پول خوب در اختیارشون هست، معمولا بچه‌های ما هم کشیده میشن به همین سمت.
بله.
علت دیگرش پول تو جیبی زیاده. پول تو جیبی برای بچه‌ها لازمه. من توصیه‌ام این هست از زمانی که فرزندان ما وارد مدرسه میشن، یعنی همون 7 سالگی، خوبه که به بچه‌ها پول تو جیبی بدیم، ولی باید متعادل باشه. خیلی‌ها سوال میکنن آقا میتونید معیاری بفرمایید؟ حالا با تأملی که زیاد کردم موارد متعدد و به هر حال بررسی این مسئله، من پیشنهادی دارم. البته این پیشنهاد در حد یک پیشنهاد هست، چون واقعا شرایط فرق میکنه. من توصیه میکنم بین 7 تا 8 ساله، بچه های 7 تا 8 سال در هفته 100 تا 400 تومن، بچه های 8 تا 9 سال در هفته 200 تا 600 تومن، بچه های سنین 10 تا 11 سال، 10 و 11 سال، 400 تا 800 تومن در هفته، و بچه های 12 سال 1200 تومن تا 1400 تومن در هفته. این میتونه ملاک خوبی باشه. البته عرض کردم دیگه بستگی داره به چرا ما گفتیم 100 تا 400، چون خانواده ها با توجه به تمکن مالیشون و وضعیت مختلفی که دارن این میتونه یک ملاک باشه. این دیگه در حقیقت حداقل و حد اکثرشه. نظر من اینه که دیگه اگر از این بیشتر شد مشکلاتی از این قبیل رو داره. خوبه برای اینکه بچهای ما زیاد خرج نکنن اونا رو به پسنداز تشویق کنیم. این روحیه خیلی خوبیه. و برای اینکه تشویق بشن به پسنداز، من راهکاری رو عرض میکنم، توصیه میکنم شما بچهاتون رو تشویق بکنید به ازای هر 10,000 تومن که بچه ها پسنداز کردن، شما هم بهشون بگید عزیزم اگر شما 10 تومن پسنداز کردی منم 5 تومن روش میذارم، به ازای هر 10 تومن پسندازش از پول تو جیبیش شما 5 تومن اضافه میکنید. بعد از اینکه حالا یه مقداری پول ذخیره کرد و پسنداز کرد، گشودن یک حساب بانکی خیلی میتونه براش جذاب باشه، انگیزه ای ایجاد میکنه. در کنار این کارها، پول تو جیبی، تشویق به پسنداز، خب طبیعی است که ما باید برای فرزندانمون در رسیدن به خواستهاشون محدودیت هم ایجاد کنیم. گاهی شما ممکنه این کارها رو بکنید، اما باز خودتون خواستهایی که داره بلافاصله جواب میدید. من قبلا هم اشاره کردم که کامیابی مطلق چیز خوبی نیست برای بچه‌ها. خوبه که گاهی طعم تلخ ناکامی رو هم بچشن. به طور معمول بچه‌هایی که هر چی خواستن بلافاصله بهش رسیدن، توی خرچ هم معمولاً یه حالت زیاده روی و افراطی دارن. برای اینکه بتونید بچه‌ها رو در خرید در حقیقت خط بهشون بدید که درست خرید بکنن، زیاده روی در خرج و خرید نکنن، خوبه که خرید خودتون رو با اونا همراه کنید. وقتی شما فروشگاه میرید برای خرید، فرزندتون رو هم همراه کنید، اون چیزی که میخواد بخره با نظارت شما باشه. اگه خریدش منطقی بود از تشویقش غافل نشید، اما اگر خریدش غیر منطقی بود، اینو با بیان نرم، همینطور که بارها و بارها عرض کردم، در موقعیت‌های عاطفی داد و فریاد و زور و اهرم فشار قطعا جواب نمیده و معمول به طور معمول بچه‌ها به موضع لج کشیده میشن. اگر این نکات رو این بزرگوار رعایت بفهمن، میشه، من معتقد هستم که فرزندشون رو ایشالله یا فرزندانشون رو در این مشکل که زیاد خرج کردن پول هست انشالله تعدیل کنن.
بله، بسیار خوب. خب سوال دوم خواهرمون رو بشنویم.
میشه که زود عصبانی میشن، یعنی پسر خود من خیلی زود عصبانی میشه و تک پسر تو خونه.
خب بله، خب عصبانی شدن آقا پسری که تنها پسر خانواده است، مخصوصا اگر تو خانواده توجه خاص و علاقه خاصی هم به فرزند پسر باشه، ممکنه بیشتر مورد توجه قرار بگیره. چه توصیه‌ای در این زمینه دارید آقای دهنوی؟
بله، ممنونم. همین چیزی که شما فرمودید یک عامل جدی میتونه باشه. خب در خیلی از خانواده ها به پسر بیش از دختر توجه میشه.
بله،
که درست هم نیست و نباید فرقی گذاشت بین فرزندان. وقتی به ایشون، به آقا پسر، تک پسر بیشتر توجه میشه، خب اون با همون حالت عادت میکنه و گاهی که شما بهش توجه دیگه نکنید به هر دلیلی عصبانی میشه. من توصیه میکنم اگر چنین چیزی هست، تصمیم بگیرید که یه مقداری گاهی کم توجهی کنید. ایشون نباید توی خونه اصل باشن، بالاخره ایشون هم جایگاهی دارن، خواهراشون هم جایگاهی دارن. در موارد دیگه ای گاهی در خانواده ها، خب پسر با توجه به نیروی بدنی بیشتر و به هر حال میزان پرخاشگری بیشتر، گاهی خشونت بیشتر، واقعا گاهی والدین میترسن ازش. بس توجه بیشتر مثل قبلیه نیست و واقعا میترسن از ترس این که اگر به او نه بگن و باهاش مخالفت بکنن، او زور بگه و لطمه ای از نظر جسمی به دیگران، والدین و خانواده و خواهر و اینا بزنه، باهاش مخالفت نمی کنن. یه وقتی که باهاش مخالفت بکنن عصبانی میشه. من معتقد هستم که اینم نمیتونه عاملی باشه. گاهی بهش بگید نه، گاهی باهاش مخالفت بکنید. مادرها و پدرهای عزیز، از گفتن نه به بچه ها نترسید. ما با داد و فریاد و بد و بیرا و کتک و اینا مخالفیم، ما با گفتن نه مخالف نیستیم. اصلا اینجوری بهتون بگم، اگر واقعا ما به بچه همون هیچ وقت نه نگیم، خودشون هم احساس نگرانی میکنن. اصلا این شاید برداشتشون این باشه که خیلی ما برای والدینمون مهم نیستیم. از زبان نوجوانی عرض میکنم که دوستی بهش گفت که من دیرم شده فلانی، میخوام برم خونه، دیر برسم پدرم ناراحت میشن اینا. این نوجوان به دوستش گفت یعنی شما وقتی دیر برسی پدر مادرت ناراحت میشن برات و تذکر بهت میدن؟ گفت آره. گفت خوش به حالت، خوش به حالت، چون من هر وقت برم نرم دیر برم اصلا کاری به کارم ندارم. خوش به حالت خیلی مهمه این. یعنی که این معناش اینه که تو رو دوست دارن، به توجه دارن. من دیر برم، اصلا خونه نرم، دیر برم، زود برم، هیچ کاری بهم نداره. توجه داشته باشید، شما از زورگویی اون نترسید. اهرم فشارهایی دارید که میتونید ازش استفاده بکنید. اگر او زور گفت، لطمه‌ای به خواهرش زد یا خواهرش زد، خب شما سازوکارهای بازدارنده دارید، قهر رو دارید، محرومیت رو دارید، شیوهی به دوبستان رو دارید، شیوهایی که ما قبلا گفتیم. یه علت دیگه‌ش هم اینه که متاسفانه خیلی وقتا در درگیری بین بچه‌ها والدین پسر رو مقصر میدونن، ولی واقعا اینجوری نیست. اصلا معلوم نیست مقصر کیه. گاهی کوچیکتره رو محق میدانن و بزرگتره رو مقصر. گاهی پسر رو مقصر میدونن و دختر رو محق میدونن. خب اشتباهه، ما نمیدونیم واقعا، چون ما توی درگیری نبودیم، مقدمه درگیری رو ما ندیدیم و منشأش رو ندیدیم و نمیتونیم داوری بکنیم. بچه ها، پسر ها از این قضیه ناراحتن و عصبانی میشن. اینا علتایی که بود عرض کردم، ولی بدونید البته این علت‌ها خب طبیعی هست تا حدی و اگر این زمینه‌ها رو از بین ببرید و توجه بفهمید کمتر میشه. اگر یه وقت عصبانیت ایشون غیر طبیعیه، خیلی شدیده، دائمه و موقعی که ایشون عصبانی میشه چشاش قرمز میشه، در مورد ایشون نیست ها، نگران نمیخوام بکنم ایشون خیالشون راحت باشه، ولی میخوام اطلاعات به خانواده های عزیز بدم که اگر یه وقتی دیدین عصبانیت دائم شدید چشا قرمز میشه و واقعا بعد خودش میگه من نفهمیدم دارم چی کار میکنم و دست به کارهای خطرناک میزنه، اینجا دیگه بدونید احتمال اختلالات فیزیولوژیک است، اختلالی در سیستم عصبی، احتمال تشنج شدیدی در کودکی هست، احتمال سرع شقیقی یا گیجگاهی هست، احتمال دمل یا آبسه مغزیه، یه سری اختلالاتی هستش که در سیستم عصبی هست که اگر چنین چیزی باشه که در مورد ایشون نیست نگران نباشن، اینجا دیگه نیاز به مراجعه به متخصص داره.
بسیار خوب. سوال دیگری هم داشتند، این سوال رو هم بشنویم.
حرفای بعد زود از بیرون یاد میگیره، مطرح میکنه، حتی در مورد مثلا خواهرای بزرگتر خودش، چون سه تا خواهر بزرگتر داره دیگه، برادر نداره. یکی اینکه صبح به موقع بیدارش میکنن، به وقت بیدارش میکنن، یه رو به هفت شیفت صبح، یه رو به هفت بیدارش میکنن، 5 دقیقه به هفت بیدارش میکنن، بدنش رو میمالم، این موقع بوسش میکنم، نازش میکنم، احساس آرامش بهش میدم، بیدارش میکنم. اما خب خیلی دیر برات برای دستورت شستن، کار شخصی خودش. ولی من از اون حالا شاید مورد تعریف بشه، من صبحونم همیشه، الان چند سالی من بوده 24 سال دارم زندگی میکنم، در مورد اون بچه هم همچین بوده، صبحونم قبل از اینکه بچه ها بیداشت همین جلو سر سفره آماده میکنم، بچه بیاد با سفره پهن روبرو بشه، خودم هم پیشش میشینم برای صبحونه خوردن، نه که خودم بیارم، حتی اگه روزه هم باشم پیشش میشینم، میگه مامان بخور، میگه من روزه مامان شما امروز بخور، اما اصلا تن به خوردن نمیده، انقدر اذیت میکنه تا دو سه دقیقه داره برفتم، میگه من میرم، شو میخوام برم، گشنه هم میفرستش میره، خیلی براش بی‌تفاوته یا گشنه یا سیر بره.
بله. خب در واقع این قسمت صحبت‌های خواهر شنوندمون هم دو سوال رو مطرح کردن در قسمت. سوال اولشون این بود که خیلی زود فرزندشون حرفا رو، حرفای زشت رو از محیط بیرون یاد میگیره و میاد در محیط خونه اینها رو به کار میبره و مطرح میکنه. من آقای دهنوی خانواده‌ای رو دیدم که اینقدر این مسئله براشون مهمه که برای فرار از این ماجرا اصلا از بیرون رفتن بچه جلوگیری میکنن، یعنی فرزند حق بیرون رفتن از محیط خونه رو به تنهایی نداره. خب نمیدونم این راه حل درستی به نظر من نیست، سراج نظر شما بفرمایید که چه کار باید کرد.
خوشم هم بله، همین که حضرت علی فرمودید، خب محیط خیلی مهمه، محیط و همسالان. پس ما توصیه‌مون اینه که اگر واقعا امکان براشون هست محیط رو تغییر بدن، یک محیط مناسبی رو جایگزین کنن، چه برای بچه‌های کوچیک چه بزرگتر فرقی نمیکنه، خیلی چیزا رو بچه ها از بیرون یاد میگیرن. اما این معناش این نیست که حالا یه محیطی کاملا 100% پاک و بدون حالا هیچ گونه واژه زشتی، چون به هر حال اینجوری هم بچه ها استریلیزه میشن و پاستوریزه خیلی چیز جالبی معلوم نیست باشه، ولی در حد توان باید محیط رو اصلاح کرد، باید محیط مناسب باشه. در مورد سنین پایین تر، حالا ایشون نفرمودن سن فرزندشون چقدر است، ولی اگر سنشون کوچیک‌تره، من توصیه میکنم وقتی یک کلمه زشتی رو بر زبان جاری میکنه بار اول و دوم بی‌توجهی کنید، چون واقعا عامل جدی تثبیت بچه ها حساسیت شماست. اجازه همون نکته که حضرت عالی فرمودید که خانواده ها خیلی حساس هستن روی این قضیه و بچه ها رو خیلی سخت میگیرن در این قضیه، معمولا خیلی برخوردشون بده، واکنش نشون میدن، همون بار اول واکنش شدید نشون میدن، بچه ها چون نیاز عاطفی به جلب توجه دارن تثبیت میشن، یعنی با خودش فکر میکنه که حساب کتاب میکنه، اگه حرفای خوب بزنه که خب مامان خیلی تحویلش نمیگیره، خیلی بهش توجه نمیکنه، یه همین کلمه رو که گفت خیلی مامان حرسش در اومد و خیلی واکنش نشون داد، اینو بگه توجه مامان رو به خودش جلب میکنه. لذا من نظرم اینه در بار اول و دوم خیلی حساسیت نشون ندید، البته دیگه اگر تکرار شد من راهکار دارم عرض میکنم. علتش هم اینه، این که ما میگم حساسیت نشون ندید چون نیاز عاطفی به جلب توجه دارم، برای جلب توجه تکرار میکنه. اصلا بدونید بچه ها خیلی هاشون فوش و بد و بیرا رو، بددهنی رو ابزاری برای حرص دادن والدین میدونن، اصلا یه راهیه که والدین رو، مادر رو به ویژه حرص بدن. و گاهی واقعا دیده شده اصلا یه کلمه زشت میگه تا مامانو شوکه کنه و بعد ذوق میکنه، یه حس استقلالی داره وقتی میبینه رو دیگران میتونه اثر بذاره. این البته بیشتر مربوط به بچهای کوچیکه و سنین پایینتر، چون دیده که وقتی این کلمه رو بگه مامان حساسیت نشون میده، میگه شوک وارد کنه به مامان و بعدم خیلی کیف میکنه و خیلی خوشش میاد. لذا من نظرم اینه که بار اول و دوم حساسیت نشون ندید. اگر تکرار شد اونجا دیگه راه کار داره. در موقعیت‌های عاطفی با نرمی و عطوفت باید بهش تذکر بدید که عزیزم این کار کار خوبی نیست. زشتی رفتار رو باید به بچه‌ها یاد داد، البته بار سوم به بعد، ولی اون راه داره، باید با عطوفت باشه. ولی گاهی متاسفانه دیده میشه مادر و پدر همون لحظه‌ای که می‌بینن گاهی حواسشون نیست، می‌خوان یه مشکل رو حل کنن ولی خودشون اون مشکل رو دارن. یعنی میخوان بگن خیلی بددهنی، بددهنی نکن، ولی خودشون گاهی دوتا میبینید واژه زشت رو به کار میبرن. خب این جواب نمیده. در موقعیت‌های عاطفی به این شکل بهش آموزش بدن که عزیزم این کلمه‌ای که میگی، حالا تو خونه میگی، من مادرتم، آبجید به آبجید میگی، آبجید و مادرت چیزی بهت نمیگن، ولی بدون اینو اگر بیرون بگی احساسات دیگران جریحه دار میشه، مردم تحمل نمیکنن، دیگران تحمل نمیکنن، اصلا برات خطر داره، گذشته از این شخصیتت لطمه دار میشه. معمولا بچه‌هایی رو که حرف زشت میزنن دیگران دوست ندارن. باید بهشون آموزش داد، البته عرض کردم در موقعیت‌های عاطفی. اون نکته ای که من گفتم خدمتون که واقعا ما اگر بخوایم بچه‌ها رو مطلقا منعشون کنیم از هر گونه محیطی، ببینید من با محیط بد مخالفم، عرض کردم اولی نکتم این بود که محیط رو باید اصلاح کرد. اگه محیط شما محیط مناسبی نیست اصلاح کنید، واقعا منزلتون رو عوض کنید. اما حالا محیط نه آنچنان بد نیست، اما حالا فرزند شما میره تو کوچه گذری، ممکنه حالا کسی رد بشه یه کلمه زشتی هم بگه. خب اگر ما بخوایم روی این هم حساس باشیم واقعا بچه‌ها آسیب پذیر میشن. چرا؟ چون بالاخره الان توی محیط شما تو خونه نگرش میدارید، او چیزی نمیشنوه، ولی همیشه که تو خونه شما نیست. بالاخره تو مدرسه ممکنه کلمه‌ای بشنوه، فردا تو جامعه ممکنه کلمه زشتی بشنوه، نه اینکه ممکنه، حتما میشنوه. خیلی بخوایم ما بچه‌ها رو اینقدر تحت فشار قرار بدیم صلاح نمیدونم. اگر محیط خرابه نباید اجازه بدید. اینکه شما فرمودید من موافقم با این کار، ولی جایگزین کنید. بالاخره او یک نیاز عاطفی به بیرون و همسال داره. فرزند شما حس تعلق به گروه داره، او نیاز داره، او همسالش رو دوست داره، با دوست داره با رفیق باشه. ولی حالا کوچه مناسب نیست، دوستان، نزدیکان، در سنین پایین‌تر پارک، اونجا با کنترل شما، چون شما وقتی بچه‌تون رو پارک میبرید، حالا اگر با دوستان و نزدیکان هم فکر خودتون باشن که خیلی عالی، میرید نظارت دارید، اون مشکل از بین میره، اما اون خلأها رو پر می‌کنید. اگرم نه، ترس شما و نگرانیتون اینه که شاید حالا محیط سالمه، ولی احتمال میدید که حالا گذری یه نفر غریبه بیاد از این کوچه رد بشه و یه کلمه زشتی بگه و این برای فرزندتون خطرناک باشه. من این رو خیلی صلاح نمیدونم و واقعا آسیب پذیر میشه، و چه بسا در آینده اگر حالا مواجه شد با این چنین قضیه خیلی شوک بهش وارد میشه. من توصیه‌ام، آخرین توصیه‌ام به این بزرگوار اینه که خوبه ما در منزل برای بچه‌ها پشتوانه فرهنگی ایجاد کنیم. این مهمه. ببینید ما پشتوانه ایجاد کنیم که اگر روزی هم یک کلمه زشتی شنید او نیاموزه و تکرار نکنه، خودش تسلیم نشه و واقعا بفهمه، تشخیص بده. و این راهش اینه که ما خودمون باهاش برخورد مؤدبانه داشته باشیم، اعضای خونه با هم احترام بذارن به هم دیگه، روحیه دینی او رو تقویت کنید در قالب شعر، داستان، داستانهای خوب و ارزشی. قهرمان قصه قهرمانی بود که کلمه زشت بر زمان جاری نمی کرد. زندگی اولیاء الله رو براش بگیم. ما اینجوری میتونیم فرهنگسازی کنیم که اگر روزی هم توی محیط بیرون مواجه شد با یک کلمه زشت، اولا نپذیره، تسلیم نشه، یاد نگیره و نگه. و حتی جالبه، من دیدم واقعا موارد اینجوری رو زیاد دیدم که چون این کوچولو رو، این فرزند رو پشتوانه بهش دادن، کلمه زشتی رو که بیرون شنیده اومده با یک حالت احساس خیلی عجیبی، مامان یه کلمه شنیدم میدونم خیلی کلمه زشتیه، خیلی کلمه زشتیه، این دوست من دیگه تصمیم گرفتم باش راه نرم دیگه، من دیگه میخوام دوستیمو باش قطع کنم. خب خیلی جالبه، او پشتوانه گرفته. در مواردی هم البته بچه‌ها مفهوم واژه رو نمیدونن در سنین پایین‌ترا، اینم باید خانواده‌ها توجه داشته باشن. خوبه اگر واقعا احساس کردید اون مفهوم رو نمیدونه، مفهوم رو هم بهش بگید که بدونه. نمیخواید لازم نیست باز کنید، که فقط در این حد که این مفهوم مفهوم زشتی است که اون بدونه. خیلی وقتا بچه‌ها گمان می‌کنن این مفهوم اصلا زشت نیست، مشکلی نداره. اگر این نکات ان شاءالله مد نظر قرار بدن، مطمئنن فرزندشون ان شاءالله مسئول خواهند بود
ان شاءالله. خب سوال بعد و سوال آخرشون هم در واقع درباره رفتار فرزندشون هنگام برخاستن از خواب و آماده شدن برای رفتن به مدرسه است. ایشون گفتن با اینکه من ممکنه چون فراموش کرده باشن شنوندگان یادآوری میکنم، گفتن من خودم صبح به موقع از خواب بلند میشم، آماده میکنم و ولی برای بیدار کردنش مشکل دارم، اجتماعی میکنم که بیارش بکنم، به سختی برمیخیزه و بعدم خیلی معطل میکنه و آخرش هم معمولا دیر به مدرسه میرسه. این عطس مشابه این سوال رو قبلا هم ما داشتیم، حالا شاید به این شکل با این تعابیر به خصوص نه،
درست.
اما خب مشکل خیلی از خانواده هاست در واقع اون بدرفتاری ها و تنبلی ها و کسالت های صبحگاهی فرزندان، مخصوصا در ایام تحصیل و باز مخصوصا تو فصل پاییز و زمستون که یه مقدار اون ساعتی هم که باید برن مدرسه معمولا هنوز هوا تاریکه و سرده، آدم دوست نداره به این سادگی. آدم بزرگان هم گاهی اوقات البته براشون مشکله دیگه، فرزندان و کودکان و نوجوانان بیشتر. چه توصیه داری؟ چه کار باید کرد آقای دهر؟
برای من توصیه میکنم که ببینید این مشکل جدیه بچه ها اینه که میخوان کاراشون رو صبح انجام بدن، با تجربه این که وقتشون کم هم هست و کارهاشون هم میخوان انجام بدن کلافه میشن و این مشکلات پیش میاد. لذا من توصیه میکنم خیلی از کارهای ایشون رو شما توصیه کنید، خودی شما خط بهش بدید، توصیه بکنید، حتی با یک حالت اشتراکی میشه این کارو کرد که کارهای صبحش رو شب انجام بده. کیفی رو میخواد آماده بکنه، لباسش رو آماده بکنه، جورابش رو آماده کنه، اگه کفشش کثیفه تمیزش کنه، اگه میخواد واکسی بزنه واکس بزنه. یه دفعه صبح نره مواجه بشه با کفشی که پر گل هست و کثیفه و حالا که دوچار مشکل بشه. خب آقا چه فرق میکنه؟ صبح پاشه این کارا رو بکنه. خب طبیعیه، آدم بزرگا هم همینجورن، بچه‌ها به طریق اول اینجوری هستن دیگه که شب سر حالترن. شب خب ولی صبح از خواب بیدار شده، سر حال نیست، این کارا براش مشکله. لذا من توصیه میکنم این کارا، این نوع کارهاش رو که باید صبح انجام بده، توصیه بفهمید که شب انجام بده. نکته دوم که مشکل سازه خواب کم بچه‌هاست. بچه‌هایی که به اندازه کافی نمیخوابن صبح مشکل دارن. لذا توصیه میشه خوابشون رو تنظیم کنید. در مواردی بچه‌ها دیرتر میخوابن شب به علل مختلف، صبح که میخوان بیدارشن خب طبیعی است که هنوز نیاز به خواب داره بدنش. و بعدم دیگه نق زدن و مشکلات بعدی که خانواده‌ها باش درگیر هستن. کمبود خواب معمولا اینجور مشکلاتی رو پشت سرش داره. علت سومی که بچه‌ها نق میزنن و بعدم قرقرهای صبحگاهی و این خلاصه حالت پرخاشگریاشون، بیدار کردن نسنجیده والدینه. بد جوری خانواده‌ها بچه‌ها رو بیدار میکنن، یه دفعه پیله میکنه مادر به فرزندش، تا بیدارش نکنه دست از سرش بر نمیداره. خواهی شیوه درست نیست، یا از راه دور از آشپزخونه احمد احمد احمد، با هر بار این صدا زدن یه تیری است که شما به اون مرکز اعصابش وارد میکنید و طبیعی است روی اعصابش اثر میذاره، بیدار میشه، بالاخره مجبور بیدار شه. ولی بعد قرقرهای صبحگاهی و نق زدن ها و مشکلات بعدی و لجبازی ها و حتی گاهی واقعا لجبازی ها ناخودآگاه ها، صبحانه میخواد نمیخوره چون ناراحته، میخواد خلاصی هیچ جورایی اعتراض خودش رو به مادر برسونه. لذا توصیه میکنیم بچه ها رو به شکل تدریجی از چرخه خواب بیرون کنید. ما آدم بزرگا همینجور هستیم، چه فرزند چه خودمون، باید به شکل تدریجی از چرخه خواب بیدار بشیم، خارج بشیم. لذا توصیه میکنم در سه مرحله با فاصله 5 دقیقه شما یه بار برید، اونم برید کنارش، یه ماساژی بدید، مشتمالی بهش بدید، یه مقداری با بیان نرم عزیزم قرونت برم احمد جان پسرم، و بعدم
تأکید کردن که این کارا رو رعایت میکنن،
همه این کارا رو میکنن، البته این رو فرمودن درسته. بله. حالا معلوم نیست که خروج تدریجی از چرخه خواب رو انجام میدن.
بله.
ولی محبت و مهربونی رو درسته.
نه نه خواهم ایشون رو تقریبا توجه بدم که این پاسخهای مقداریش هم برای اون شنوندگان ایشون نگن که من که گفتم.
بله من که این کار رو میکنم. بله. درسته خب این کار رو کردم، ولی باید واقعا ببینیم آیا همونجا بدونن ایشون خیلی برای بچه‌ها سخته، ولو شما با نرمی و عطوفت بیدارش کنید، اون نیاز داره خلاص از این شونه به اون شونه بشه، بازی 5 دقیقه یه چرت دیگه بزنه، باز دوباره بری سراغش، بازی چرتی بزنه بار سوم. لذا با فاصله 5 دقیقه در مدت یک ربع شما، یعنی یک ربع قبل از اون زمانی که واقعا تصمیم دارید ایشونو بیدار کنید، شما اقدام کنید، شروع کنید با فاصله 5 دقیقه که دیگه به راحتی بتونه بیدار شه. نکته چهارم اینه که بچه‌ها چون حرکت ندارن، نرمش نمی‌کنن، یک کشش عضلانی ندارن، معمولاً جریان خون بدن افزایش پیدا نمی‌کنه، این حالت خلاصه سستی و حالت رخوت و بی‌نشاطی و عدم نشاط رو دارن. بذار توصیه میکنم بتونید یه فرهنگی ایجاد بکنید که نرمش بکنه فرزندتون. چند دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه حرکتی بکنه، روی پاهاش تکون بخوره. اگر دختر خانم هستن تناب بزنن، اگر آقا پسر هستن یه نرمش مختصری، این باعث میشه جریان خون در بدن افزایش پیدا بکنه و نشاط و شادابی قطعا پشت سرش خواهد بود. مشکل صبحانه رو باز من قبلا اشاره کردم حالا به بحث صبحانه، ولی چون فرمودن که در صبحانه هم مشکل داره، من دو سه تا نکته میزه بفهمید راجع به صبحانه ایشون عرض بکنم. ببینید واقعا یکی از علل جدی صبحانه نخوردن بچه ها اینه که افراد و اعضای خانواده تکی و جداگونه صبحانه میخورن. پدر یه تو آشپزمان، تو همون آشپزخونه مشغول کاراشون هستن، حالا دیرشون شده، ایشون هم اشتغال دارن، پدرم همینطور در حال این که دارن کتشون رو میپوشن، یه ساندویجی هم دارن گاز میزنن. خب این چیز جالبی نیست، این باید یه جوری تنظیم بشه، سفره پهن بشه، اعضای خانواده بشینن دور هم و به آرامی و با آرامش. این خیلی رغبت ایجاد میکنه در فرزند شما. نکته دوم اینه که صبحانه دلخواهش آماده کنید. خیلی وقتا هی اصرار هست که صبحانه ای رو که حالا مثلا پروتئینی داره، ویتامینی داره، نه ببینید اون چی دوست داره. و ممکنه واقعا مدت هام یک صبحانه رو او میل بکنه، دوست داشته باشه، حتی از دید شما چیز جالبی هم خیلی نباشه. خیلی خوب، باید ببینید که اون نظرش چی از فرزندتون. اگر فرزندان به ویژه در سنین پایین تر، میگم چون نفرمودن سن فرزندشون چقدر هست، ما یه مقدار ابهام داریم در این قضیه، ولی بدونید به ویژه برای سنین پایین تر اگر وسایل مخصوص خودش رو داشته باشه، فنجان مخصوص، خدمتتون عرض کنم، کارد مخصوصی، چنگال مخصوصی، وسایل خلاصه مخصوص خودش داشته باشه، رغبت بیشتری درش ایجاد میشه. اگر بتونید در صبحانه تنوع ایجاد کنید، حالا برای بعضی از بچه‌ها اینجوری، بعضی از بچه‌ها یه جور صبحانه رو دوست دارن، ولی بعضیشون از یه جور صبحانه خسته میشن. اینو باید شما تشخیص بدید، ببینید کدوم از کدوم تیپ بچه هاست فرزند شما. اگر تنوع طلب صبحانه دوست داره که متنوع باشه، این تنوع رو ایجاد بکنید. خب آقا نه، ما همه این کارا رو میکنیم، ولی به فرزند من صبحانه خلاصه نمیخوره و تن نمیده و واقعا مقاومت میکنه، حداقل از یک لیوان آب پرتقال، آب میوه به ویژه آب پرتقال، یا یک لیوان شیر غافل نشید. تلقی خیلی از ما اینه که باید بیشینه و حتما نون پنیر و گردو و کره و مربا و اینا بخوره، نون بخوره، درسته اون خوبه، یک غذای صبحانه کاملی میتونه باشه، اما اگر نشود حداقل، چون خیلی از بچه‌ها جامد رو نمیخورن صبح، ولی مایه رو دوست دارن، واقعا دوست دارن، یا آب پرتقال رو دوست دارن، یه لیوان شیر رو دوست دارن، این کار رو بکنید. خیلی وقتا هم اون لحظه اشتها نداره. خیلی خوب، شما یه ساندویچ براش درست کنید، بذارید توی کیفش، یه ساعت بعد تو مدرسه، حالا یه پیش دبستانی میره، تو پیش دبستانیش یا مهد کودک بخوره اونجا. ولی خیلی از خانواده میگن خیلی خوب، یعنی غفلت دارن از این نکته. تو خونه نمیخوره، خیلی خوب، بعد یه ساعت بعد حالا میره یه مقدار حرکت میکنه، اشتهاش باز میشه، میتونه ساعت بعد، دو ساعت بعدش صبحانش اون ساندویچش رو بخوره.
بسیار خوب، برای خواهر شنوندمون آرزوی پیروزی و سربلندی میکنم. امیدوارم که شنیده باشن پاسخ همه سوالاتشون رو، که همه فرصت برنامه امروز به پاسخ دادن به سوالات ایشون گذشت. قبل از اینکه با دوستان خداحافظی بکنیم، آقای دنوی، وعده رو فراموش نکنیم، کتاب قرار شد که معرفی بکنیم در پایان هر برنامه. آماده هستیم که بشنویم کتابایی رو که برای برنامه امروز در واقع آماده کردیم.
بله، جلسه قبل اگر عزیزان شنونده یادشون باشه، کتابی راجع به دوران بارداری معرفی کردیم، قرار شده به ترتیب.
بله،
کتابی که امروز خدمتتون عرض می‌کنم مربوط به کودکه. کتاب نامش اینه: چه کنیم تا فرزندان خوشبختی داشته باشیم؟ چه کنیم تا فرزندان خوشبختی داشته باشیم؟ نوشته این کتاب نوشته آقای واین دایر هست. آقای واین دایر ترجمه خانم توران مالکی، انتشارات رشد. این کتاب 487 صفحه وزیریه. موضوعاتش هم این هاست: ارزش قائل شدن فرزند برای خود، چه کنیم فرزندمون برای خودش ارزش قائل بشه، بحث ترس کودکانه، اعتماد به نفس، فشارهای روحی، شادی، سلامت، سازندگی و نیازهای معنوی.
بله، پس کتابی از آقای واین دایر با ترجمه خانم توران مالکی به نام چه کنیم تا فرزندان خوشبختی داشته باشیم، از انتشارات رشد. بسیار خوب، شماره تلفن و نشانی برنامه رو هم دوستان شنونده به خاطر بسپارند. اگر مایل هستید سوالی رو با ما در میون بگذارید یا انتقادی پیشنهادی به ذهن مبارکتون رسیده که دوست دارید ما رو از دونستنش بهره‌مند کنید، حتما شماره و نشانی ما رو یادداشت بفرمایید: 29-10-551 و 29-10-552 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. با پیش شماره 0251 همکاران ما آماده شنیدن و ضبط کردن صدای شما عزیزان هستند. نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. با این امید که استفاده کرده باشید از برنامه امروز، به اتفاق جناب آقای دهنوی کارشناس برنامه و همه همکارانم هم تک تک شما خوبان رو تا پرسش و پاسخ آینده به خداوند منان میسپارم. دست حق نگهدارتان.
هر دم زند آتش ای گل، هر دم زند آتش ای گل، عشق تو بر خرمن من، عشق تو بر خرمن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، آنسان که شد از شرارش خون شعله ور در تن من، دل باشد از خون لبالب، سوزد تن از آتش تن، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، از گوهر دیده هر شب پر می شود دامن من، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، من غرق بحر هوایم، با نور حق به صفایم، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من، شاید که سازد رهایم این نفس اهریمن من.